داستانش میخریم، نه به خاطر خودش. اگر این داستانها رو ما تولید بکنیم، مسلماً میتونیم در بهره برداری از اون، در توسعه اون، در گسترش اون استفاده بکنیم.
محصولات شیشه‌ای، سفالی، حصیری و دستبافته‌ها بر طبق آخرین داده‌های آماری پرطرفدارترین صنایع دستی ایران در بازارهای داخلی و خارجی است. همه این محصولات پیش از آن که تزیینی باشند، کاربردی‌اند.
حسین تبریزی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مکاتبه با گمرک برای جلوگیری از خروج آثار هنری عرضه شده در حراج ملی از کشور خبر داد. آقای مرتضی ادیب‌زاده افزود هفتمین دوره حراج ملی هفته گذشته با عرضه 40 اثر هنری با عنوان کلاسیک ایرانی و اسلامی برگزار شد که در این حراج 42 میلیارد و 424 میلیون تومان اثر تاریخی به فروش رسید. مدیر کل موزه ها به اموال منقول تاریخی تصریح کرد برای اجرای این حراج آثار هنری مجوزی صادر نشده است. آقای ادیب‌زاده تاکید کرد از این پس هیچ مجوزی بدون اطلاع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای برگزاری چنین حراج هایی صادر نشود.
بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای از برگزاری دومین لیگ بازی های موبایلی کتاب بازی که با هدف آشنایی کاربران
بزرگی میکنه به اینکه بازی در ایران تبدیل به صنعت بشه.
متقی گلشن، بازی ساز:
ارگان هایی مثل بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای وجود دارن که از این صنعت حمایت های انجام میدن، منتها این حمایت ها منظم و مستمر نیست. از نظر بازاریابی متاسفانه ما چندین ساله که نمایشگاه بازی های رایانه‌ای مون تعطیل شده.
مهدی ناجی، خبرگزاری صدا و سیما.
منا و عرفات آماده میزبانی از زائران خانه خدا. زائران سرزمین وحی از بامداد پنجشنبه به سرزمین منا و عرفات می روند تا اعمال خود را به جا آورند. مسئولان سازمان حج می گویند امسال پیشبینی لازم بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مراحل اجرای مناسک انجام شده است.
در منا و عرفات و مزدلفه، خب ما رفتیم بازدید کردیم از منطقه به صورت کامل، یک دیدار طولانی چند ساعته رو داشتم. امکاناتی که پیش بینی شده امکاناتی است که به ما اطمینان میده که در اونجا مشکل پزشکی نخواهیم داشت، مشکل درمانی نخواهیم داشت. اولا یک کلینیک مجهز رو اونجا خودمون دایر کردیم، جدای از امکانات پزشکی که کشور میزبان اونجا تمهید کرد.
به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، نرم افزار زائریاب برای آسودگی زائران ایرانی پیش از عزیمت حجاج به مشاعر مقدسه عرفات، مشعر الحرام و منا راه اندازی شده است. مدیران و مسئولان کاروانهای ایرانی نیز مشغول آماده سازی چادرها در صحرای عرفات هستند.
اینجا سرزمین منا هست و چون زائرین انشاءالله در شب دهم تشریف میارن به سرزمین منا، جلوتر عوامل برای آماده سازی چادرها، محل اقامت و مشخص کردن مسیر در این سرزمین حضور پیدا کردن که مراحل ورود زائرین را انشالله آماده سازی کنند.
امسال حدود 40,000 زائر ایرانی در مناسک حج ابراهیمی حضور دارند. به گفته مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت، همه زائران ایرانی در قالب 162 پرواز وارد فرودگاه مدینه و جده شده اند.
معاون وزیر راه گفته سهم سازمان راهداری در تفاهم‌نامه با ستاد اقامه نماز ساخت 40 نمازخانه از 110 مسجد و نمازخانه بین‌راهی است که قراره در مسیرهای کمتر توسعه یافته افتتاح شود.
راه رستگاری عنوان همایشیه که میزبان حدود 160 نفر از ائمه جماعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سراسر کشور شده. جمعی از ائمه جماعات راهداری:
استان کردستان، شهرستان دیواندره،
اداره کل حمل و نقل راهداری جاده‌ای استان اصفهان،
از آذربایجان غربی، شهرستان بوکان.
برای انسجام و وحدت رویه در فرایند ترویج فرهنگ نماز و ایجاد شرایط مطلوب اقامه اون در سفرهای جاده‌ای و پایانه‌های حمل و نقلی،
نسبت به سال‌های قبل خیلی خوب‌تر شده.
تو سر جاده ها نمازخانه ها دایرن.
938 مجتمع خدماتی و رفاهی با نمازخونه و حتی مسجد در جاده های ایران به زائران و مسافران خدمات میدن که بیشتر در جاده های استان های زیارتی مستقرن. 538 مجتمع هم در رأس ساخت و قرار امسال 110 مجتمع افتتاح بشه. داریوش امانی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور:
در حال حاضر ما هر 92 کیلومتر در جاده های کشور که میریم یک مجتمع میبینیم، الزاما جزء مجتمع ها حتما نمازخونه یا بستگی به بزرگی و کوچیکی بحث مسجدم ما بعضی از نمازخونه هامون صیغه مسجدم داره.
به گفته رئیس سازمان راهداری در جاده‌های کم تردیدتر پارسال 20 نمازخونه ساخته شد و امسال هم 20 نمازخونه دیگه به بهره برداری میرسه.
الان کم بودی که داریم توی مقدار از مسیرهای روستایی یا مسیرهای کمتر تردد که هست یا توسعه نیافته است که اینها هم داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم با بخش خصوصی.
با این حال نماینده رئیس جمهور معتقده سازمان راهداری در امر ترویج نماز موفق عمل کرده و حالا الگویی برای سازمان‌های دیگه شده. محمد حسین رضایی نماینده رئیس جمهور در شورای اقامه نماز:
به بقیه وزارتخونه بگیم ببینید یک وزارتخونه پا وایساد خودش رو الگو کنه.
همایش راه رستگاری میهمان ویژه‌ای هم داشت که به نوعی بنیانگذار و مشوق ساخت و توسعه نمازخونه و مساجد بین راهیه.
آقایاتی که خب توصیه داشتن تو بحث قرآن و بعد از قرآن بحث نماز
پیشرفت کرده. این استاد اقامه نماز الحمدلله خیلی پیشرفت زیاد کرده.
جدن بخن استاد مدرس هستن، خبره هستن در مسائل کار دینی.
آقای قرائتی توصیه‌هایی برای ائمه جماعات در این مسیر داشت. حجت الاسلام والمسلمین قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور:
ما ساده گرفتیم کارمونو. پیشنمازی یک کاریه، کار مهمی هم هست. نمیخوام بگم حرف نو بزنیم، حرف مفید بزنیم، گاهی هم تکرار شد، ولی یه حرف نو هم داشته باشیم. باید خودتون نص کنید، مطالعه کنید.
ولی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
آمار جانباختگان کرونا یک نفر بیشتر از دیروز. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 5 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز یک نفر بیشتر است. همچنین در 24 ساعت گذشته 1271 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 187 نفر افزایش یافته است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم از مردم خواست با توجه به شیوع دوباره بیماری کرونا رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را جدی بگیرند.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت بر ضرورت استفاده از فرصت‌های ایجاد شده برای تقویت مبادلات تجاری با کشورهای منطقه تأکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با همتای قطری در تهران تأکید کرد آمریکایی‌ها باید متعهد باشند که جمهوری اسلامی ایران از مزایای کامل توافقات هسته‌ای سال 2015 برخوردار باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اختصاص بسته اینترنتی 4 ماهه و دائمی رایگان از امروز برای 3 دهک پایین جامعه خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 46 نفر در حوزه بازار ارز و معاملات فردایی خبر داد.
شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد توزیع انواع کالاهای اساسی شامل انواع گندم، برنج خارجی، روغن خام و شکر سفید در کشور از ابتدای امسال تا 15 تیر به بیش از 3.5 میلیون تن رسید.
رئیس پلیس فتای استان فارس از دستگیری عامل ترویج خشونت و قدرت نمایی در فضای مجازی خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت 16 نفر از متخلفان حادثه ریزش ساختمان متروپول آبادان بازداشت شدند.
نشست وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 20 فردا در جزیره بالی اندونزی آغاز می شود.
زمینه رژیم صهیونیستی با حمله به جنین در کرانه باختری رود اردن یک جوان فلسطینی را شهید و ده ها نفر را بازداشت کردند.
استعفاهای زنجیره‌ای مقامات دولت انگلیس و اعضای ارشد حزب حاکم محافظه‌کار ادامه دارد و تا ظهر امروز چهارشنبه به وقت محلی با استعفای 6 نفر دیگر به 18 نفر رسیده است.
و انفجار در بزرگترین میدان نفتی قزاقستان 2 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت.
در پایان این بخش خبری با آگاهی شما میرسانم. هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:45 دقیقه است.
از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم. شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، توجه شما رو جلب میکنم به گزارشی به بهانه نشست خبری و مراسم امضا و تبادل توافقنامه‌های همکاری بین نهادهای فرهنگی کشور جهت توسعه بازارپردازی فرهنگی که با حضور دبیر شورای فرهنگی عمومی کشور این مراسم برگزار شد. در این خصوص گفتگوی خواهم داشت با جای سید صادق پژمان، مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کشور، که در این ارتباط توضیحاتی رو ارائه میکنن. سلام عرض میکنم جای پژمان خدمت شما و ممنون میشم بفرمایید که چه دستاوردهایی رو شاهد خواهید بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من امیدوارم که ما اگه بخوایم وارد مصداق بشیم، دستگاه‌های حداقل حاکمیتی که این فرصت رو داشتن که کمک بکنن برای تسهیل بازارپردازی صنایع فرهنگی رو حداقل پای کار ببینیم. ما که آمادگی خودمون رو ابراز کردیم و مجموعه بازسازان کشورم علاقه‌مندن که از این ظرفیت فراهم شده استفاده کنن و انشالله در تعیین یک مصداق، ما پیشنهادمون هم همین بود که به عنوان نمونه سازی این اقدام میتونه جلو بره و بنیاد به عنوان نماینده زیست بوم بازی‌های دیجیتال این اعلام رو میکنه که همه بازسازان هم آمادگی دارن که کمک بکنن به اینکه هم این زائقه پردازی درست اتفاق بیفته، همین همگرایی درست اتفاق بیفته و هم انشالله ما با یه پروژه موفقی مواجه باشیم که بعد بتونیم همون رو توسعه بدیم و دنبال کنیم. این اقدام الان شروع یک فراینده، یعنی تفاهم‌نامه‌هاش امضا شد و قراره که یه هم‌آفرینی سیاستی و یه همگرایی اجرایی تحقق پیدا کنه و بخش‌های مختلف هم مسئولیت دارن، یعنی از خود صدا و سیما به عنوان رسانه عمومی کشور که تولید محصولات موفق زیادی داشته، تا کنون خیلی از بازی‌سازان علاقه‌مند بودن که از کاراکترهای اونها در فضای بازی استفاده کنن، خب این محقق نشده، تا بخش‌های دیگه‌ای که در حوزه انیمیشن، سینما، تا پولی دست با بازی و عروسک، به نظرم اینا رو تبدیل کردن به یک پروژه موفق و درگیر کردن همه خب کار بزرگیه. حتما دولت باید بسترهاشو فراهم کنه و حتما باید از تصدیگری اجتناب کنه. انشالله این ظرفیتی که ایجاد بشه ما دنبال اینیم که این توسعهش رو بخش خصوصی دنبال کنه و جلو ببره، ما فقط تمهید مقدمات انجام بدیم. تازه بسترها داره فراهم میشه، تعاملات، یعنی شما باید با محصولی اونورم مواجه باشی که به دست مخاطب رسیده باشه، مخاطب داشته باشه، مخاطب بابتش هزینه پرداخت کرده باشه.
به نام زادگاه هر کسی چون می شود یک بخش ایمانش.
زادگاه من، وطن من، زندگی من، خاطرات من، هویت من، ایران من.
زادگاه برنامه‌ای به همت شبکه فرهنگ با همکاری صدای کل استان‌ها.
حاج آقا سلام. سلام حاج آقا.
سلام علیکم.
حاج آقا من گزارشگر رادیو هستم، دیدم چند دقیقه پیش مقابل اون خونه وایستادید، فکر کنم سلام دادید، نمیدونم زیر لب چیزهایی میگفتید، اونجا کجاست؟
بله میشناسم، از بچگی محمد خلیلان، اونجوری که علما فرمودن ایشون از یاران، به اصطلاح از یاران نواب حضرت صاحب هستند و اومدن در اینجا در گیرودار تشکیل یک موجودیت تشیع در اینجا به رحمت خدا رفتن، یعنی در این مسائل درگیر بودند.
زنده باشید حاج آقا، ممنونم.
خواهش میکنم.
و من امسال برای اولین بار نام محمد خلان را شنیدم که در طول سالیان متمادی نامش در زبان عامه مردم تغییر یافته بود. نام اصلیش محمد ابن خلیلان بود، رضوان الله تعالی علیه، و تحقیقات من شروع شد. خواستم بدانم این فردی که صدها سال پیش در اینجا مدفون شده کیست. سراغ افرادی رفتم که در این ماجرا دخیل بودند.
موسیقی
بسم الله الرحمن الرحیم. از زوار مرقد شریف محمد ابن خلیلان، محدث بزرگ جهان شیعه، با شما عزیزان صحبت میکنیم. مقبره محمد ابن خلیلان در قسمت شرقی شهر ارومیه در کنار دروازه قدیمی خزران یا ساوزبلاق و به نام اسم فعلی آن دروازه مهابات قرار داره.
با توجه به حضور محمد ابن خلیلان و این محدث بزرگ شیعه در ارومیه در اوایل قرن چهارم، ثابت میکنه که ارومیه از همان قرن شیعه بوده و شیعه رواج داشته. آیت الله جعفر سبحانی مرجع تقلید یک نامه نوشتند با این عنوان که جناب محمد ابن خلیلان از مشایخ بزرگ ما، وی از راویان حدیث شیعه و از موالیان اهل بیت باشد، حفظ تربت او جز حفظ آثار است.
حدود 1000 سال پیش شهر ارومیه شخصی به نام محمد ابن خلیلان را که متصل به صحابه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است، چون نگینی در بر گرفت. محمد ابن خلیلان زاده عراق بود، اما ساکنان شهر ارومیه به رسم غربت نوازی تربتش را مزار عاشقان و پناهگاه مشتاقان ساختند تا نشان دهند یاران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در این ملک مقامی دارند. آری، زمانی ارومیه شاهد حضور مردی از خاندان علم و حدیث بود، اما زمان غبار غربت بر این خاک نهاد و تاریخ کهن این سرزمین را نیز پوشاند. حجت الاسلام مسعودی، مدرس حوزه علمیه قم:
محمد ابن خلیلان یکی از روات خاص شیعه هست. ابن حزم اندلسی در جمهرت و انصاب العرب نسب این رو به طور مفصل میاره و ما وقتی به روایات این نگاه میکنیم میبینیم که روایات خودش رو از پدرش نقل میکنه، پدرش هم از پدرش نقل میکنه. این خصوصیت مخصوص محمد ابن خلیلانه و این نماینگر اینه که اینا خونوادگی محدث بودند، راویان حدیث بودند. این یه امتیاز خیلی بزرگیه و در این شهر ما مدفونه.
شیخ صدوق نخستین محدثی است که روایات محمد ابن خلیلان را در کتب خود نقل می کند. شیخ صدوق خود به دو واسطه شاگرد محمد ابن خلیلان به حساب می آید و از آنجایی که این شیخ بزرگوار در نقل حدیث دقت بسیاری داشت، علما و مشایخ بعد از او نیز در کتب خود روایات محمد ابن خلیلان را مورد استناد مباحث خبری و فقهی قرار دادند. از جمله شیخ طوسی در کتاب الغیبه در حدیث شماره 5 نام مادر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و وکلای آن حضرت را از محمد ابن خلیلان گزارش می کند. یا عماد الدین طبری در کتاب بشارت المصطفی شیعة المرتضی روایت ولادت امام رضا علیه السلام را از محمد ابن خلیلان نقل می کند و یا شیخ حر عاملی در کتاب اثبات الهدات به نصوص و المعجزات و علامه مجلسی در بهار الانوار و شیخ عبدالله بهرانی اصفهانی محدث بزرگ قرن 12 در کتاب عوامل العلوم و المعارف و الاحوال من الآیات والاخبار والاقوال همگی از محمد ابن خلیلان روایت نقل می کند. حجت الاسلام مسعودی، مدرس حوزه علمیه قم:
محمد ابن خلیلان از این روایاتی که ما از او داریم برمیاد که این شیعه‌ای بوده که روایات در خصوص امامت رو
استناد احادیثی از شیخ صدوق دوران زندگی محمد ابن خلیلان در دهه‌های آخر نیمه قرن سوم هجری تا اواسط قرن چهارم هجری است. محمد ابن خلیلان که کنیش ابو عبدالله است در شهر بصره به دنیا آمد، اما آشوب و قیام‌هایی که در بصره روی داد محمد ابن خلیلان را به بغداد کشاند. محمد ابن خلیلان در سالهای آخر قرن سوم هجری و برابر با دوران غیبت صغرای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در بغداد محدثی با منزلت بود. مجلس درس داشت و محدثین برای شنیدن حدیث از کرسی درس او بهره می بردند. بغداد علارغم وجود منازعات سیاسی و مذهبی به علت تجمع رهبران شیعه از جمله نواب اربعه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مکان مناسبی به شمار می رفت. اما در ربع اول قرن چهارم هجری آتش سوزی های متعدد و درگیری های طایفه‌ای و مذهبی در بغداد آنجا را نیز برای محمد ابن خلیلان ناامن ساخت و سرانجام فوت آخرین نائب حضرت حجت در سال 329 هجری قمری محمد ابن خلیلان را به ارومیه کشاند. اما چرا ارومیه؟
بله، واقعا چرا شهر ارومیه؟ در هیچ یک از تواریخ عمومی و یا محلی قلمرو اسلامی مربوط به حوادث قرن چهارم هجری و سالهای آغازین اون هیچ سخنی از شهر ارومیه نیست. به نظر میرسه که ارومیه در اون زمان خیلی شهر آرومی بوده و دور از کشمکش‌های سیاسی. در همین تاریخ بوده که اسحاق ابن عیسی پسر خلیفه عباسی در گیلان خروج میکنه و خودش رو خلیفه مینامه، یک خلیفه شیعه مذهب. جستان هم از این فرصت استفاده میکنه، به اسحاق ابن عیسی میپیونده و شیعیان شمال بین النهرین و جبال رو به یاری دعوت میکنه. احتمال میره که محمد ابن خلیلان هم در همین تواریخ برای یاری جستان ابن شرمزن و تشکیل حکومت شیعه به ارومیه میاد. اطلاعات بیشتر رو از زبان آقای آبرون میشنویم که ایشون یک محقق هستند و یکی از متولیان اصلی بازسازی مقبره محمد ابن خلیلان.
محمد ابن خلیلان به علت آشوب‌های بغداد که محله کرخ را ترک کرده بود و مسیرش را از طریق ارومیه انتخاب نموده و میخواست مناطق امن مازندران و ری یا قم برسه، که به نظر میرسه که این ندا را شنیده و خواسته که به همین قیام شیعه دوازده امامی جستان ابن شرمزند بپیوند.
سرمایه عمر آدمی یک نفس است. آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است.
معطر شدن جسم و جان به نفس روح افزای حکیمان ایران زمین.
با کاروان حکمت
چو خواهی که نامت بماند به جای، پسر را خردمندی آموز و رای. چو فرهنگ و رایش نباشد بسی، بمیری و از تو نماند کسی. بسا روزگارا که سختی برد، پسر چون پدر نازکش پرورد. ایرانیان، درودها نثارتان باد. برنامه با کاروان حکمت رو نیوش میکنید و آغاز کلام رو با یک حکمت ژرف از لسان شیخ عجل سعدی در طریق و سویه تربیت فرزندان بالنده و سعادتمند انتخاب کرده ام تا از این طریق مکرر یادآوری بشود که سبک و شیوه اصیل اسلامی و ایرانی برای تربیت فرزندان چه روش و سیاق ارزشمند و ورجاونده است. چو خواهی که نامت بماند به جای، پسر را خردمندی آموز و رای. وظیفه یک پدر آن است که به فرزندان خود خردمندی و آموزش رای و تدبیر رو بیاموزه. چو فرهنگ و رایش نباشد بسی، بمیری و از تو نماند کسی. بسا روزگارا که سختی برد، پسر چون پدر نازکش پرورد. یکی از گرفتاری های عصر کنونی وجود فرزندانی است که نازک بار آمدند، به جهت آن که اغلب خانواده با تک فرزندی روبرو هستند. لاجرم هر نیازی که اون فرزند داشته باشه ما در طول زندگی برای او فراهم می آوریم و غافل از آن هستیم که همین رفتار نازک پرورانه ما سبب ساز می شود تا این کودک در بزرگسالی انسانی شکننده، ضعیف و فوق‌العاده لرزان در برابر پستی و بلندی زندگی باشه. پاسخ شیخ عجل سعدی به زیبایی به ما می آموزد که بسا روزگارا که سختی برد، پسر چون پدر نازکش پرورد. خردمند و پرهیزگارش برار، گرش دوست داری به نازش مدار. خب قدیم پدران کودکان رو در کنار درس و کتاب و مکتب به حرفه‌ای هم رهنمون می ساختن که در کنار آموختن فرهنگ و رای و ادب، حرفه‌ای برای امرار معاش هم می آموختن. خب دنیای کنونی ما رو محروم کرده و اگر هم بنا باشه در تابستان‌ها که مجال و فراغت فراوانی داریم بچه هامون رو به سمت و سوی حرفه‌ای سوق بدهیم، خب متاسفانه حرفه ها عمدتاً معطوف به تفریح و سرگرمی های گذرانی است که هیچ برای آن فرزند در آینده